خدا حفظتون کنه به انشاءالله. بفرمایید. انشاءالله انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. برادران و خواهران و مؤمنین، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی انجام وظایف دینی دعوت می کنم. خداوند متعال فرموده که تقوا را رعایت کنید، ولی برای سعادت اخروی خودتون وسیله ای را فراهم سازید که بدون وسیله امکان تأمین سعادت اخروی دشوار و ممکن نیست. این وسیله را مفسرین بزرگ از جمله علامه طباطبایی و بعض مفسرین دیگر معنا کردند: پذیرش عبودیت و انجام وظیفه و طبق عبودیت. وسیله رستگاری و نجات انسان و سعادت دنیوی و اخروی او عبارت است از این که بنده این مطلب را باور کند که بنده است و بپذیرد که بنده خداست. کسی که خودش را بنده واقعا بداند در خلاف مولای خودش رفتار نمی کند و همواره سعی می کند که رضایت او را جلب کند. کسانی که مقید به اینا نیستند، معلومه که معبودیت خدا رو درش تردید دارند یا خودشون عبد بودن را به خوبی باور ندارند. به زبانم ممکنه بگن من بنده خدا هستم، اما عملا باور نداشته باشد. کسی که باور داشته باشد بنده خداست، کمتر مرتکب گناه میشه، انجام وظیفه میکند و به طبق اون چه خواسته مولای اوست رفتار میکند. البته این عمل کار سختی است که در این آیه میفرماید جاهدوا فی سبیله لعلکم، جاهدوا فی سبیل الله لعلکم تفلحون. در راه خدا جهاد کنید، جهاد با نفس و جهاد با دشمن. جهاد با نفس که خیلی هم سخته، باید انسان جهاد با نفس بکند تا بتواند که نفس را از ارتکاب گناهان باز بدارد. جهاد در راه دفاع از اسلام هم، اون هم یک وظیفه است. اگر نظرتون باشد در خطبه گذشته و خطبه هامون، موضوع سخن ما عبارت بود از موضوع سخن جایگاه اخلاق در اسلام بود. در این باره چند خطبه صحبت کردیم. اخلاق چه جایگاهی در اسلام داره صحبت کردیم. در خطبه گذشته به یکی از آیات قرآن اشاره کردیم و عرض شد که یکی از خاص وظایفی که ما داریم اون عبارت است از این که باید جهاد کنیم و تزکیه کنیم نفس خودمون را. تزکیه نفوس این یک برنامه است که برنامه پیامبرانه و پیامبر اسلامه و اصولا رمز ارسال پیامبر هم همین عبارت از تزکیه نفوسه. این رو در جلوتر عرض کردیم، در خطبه گذشته تکرار نمی کنیم. امروز به یکی از اهداف پیامبران دیگر اشاره می کنیم و اون عبارت است از تحلیه نفوس و آرایش نفوس به مکارم اخلاق. در احادیث به این مطلب تاکید شده. در یه حدیثی است که پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای که مکارم اخلاق را به اتمام برسانم. معلومه که این هدف پیغمبر نه تنها اینه که مکارم اخلاق را ترویج کند و به اتمام برساند، بلکه از این آیه استفاده میشه که پیامبران دیگر هم همین هدف را داشتن. نهایت پیامبر اسلام آمده که اهداف پیامبران را تعقیب کند. پیامبران گذشته اتمم مکارم الاخلاق. یا مثلا در حدیث دیگری است که باز پیغمبر اکرم فرمودند علیکم به مکارم الاخلاق فان الله بعثنی بها، من توصیه میکنم شما را به مکارم اخلاق برای که خداوند متعال به همین منظور مرا فرستاد. اتمم مکارم اخلاق یعنی مکارم اخلاق را ترویج کنم، کاری کنم که در جامعه مکارم اخلاق عملی بشه، به هر طریق ممکن مکارم اخلاق را ترویج کنم. این به معنای مکارم اخلاق را انشاءالله در آینده در این باره بحث می کنیم و معنا می کنیم مکارم اخلاق مراد چیه. از این احادیث و از آیهی که جلوتر خوندم استفاده می شود اجمالا که پیامبران و پیامبر اسلام دو هدف بزرگ داشتند، دو وظیفه بر عهده داشتن، یکی تزکیه نفوس از اخلاق زشت حیوانی و دیگری تحلیه نفوس و آراستن نفوس به اخلاق انسانی و اخلاق خوب و مکارم اخلاق. این دو هدف هدف پیامبران اسلام بوده و پیامبر اسلام هم همین هدف را تعقیب کرده. صحبت اینه که خب این دو هدف، این دو برنامه آیا بعضیش مقدمه بر بعضیه یا همزمان، کدوما مقدمه کدوما مؤخره؟ از اینجا استفاده میشه که علمای اخلاق گفتن، مفسرین گفتن که تزکیه نفوس مقدم بر تنمیه و تحلیه است. به این معنا که اگر کسی طالب سعادت خودشه، اول باید نفس خودش را از اخلاق زشت حیوانی پاک کنه تا بتواند او رو آرایش بدهد به اخلاق نیک و مکارم اخلاق. ممکن نیست که انسان مکارم اخلاق را عملی کند مگر اینکه قبلا نفس خودش رو پاک کرده باشه. بدون پاک کردن امکان نداره. در حال تزکیه مقدمه و در آیه هم که جلوتر خوندیم و امام هم در این باره فرمودن، تزکیه همیشه و تعلیم و تنمیه مقدمه. مرحوم نراقی در کتاب جامع السعادات ارزشمند خودش، که حقا یک کتاب اخلاقی بسیار ارزشمندی است که چه خوب است که جامعه از این استفاده کند و مخصوصا چه خوب است که طلاب از این بهره بگیرند، در توضیح این مطلب که چطور تزکیه مقدم بر تعلیمه، مطلب جالبی دارد که من این عبارت او را عرض میکنم و معنا میکنم. ایشون این عبارتش اینه که فل مواظبه علی طاعات ظاهره لم تنفع ما لم تدخل النفس من الصفات المذمومه. ایشون میفرماد که کسانی که مواظبت میکنن بر طاعات ظاهره، مستحبات رو به جا میارن، اعمال ظاهره رو به جا میارن و حتی اخلاق خوب را مقید باشند و عمل میکنن، اینا نفس نداره مادامی که نفس از صفات مذمومه پاک نشه. یعنی اول باید نفس پاک بشه از صفات مذمومه و بعد از اون این صفات خوب را تنمیه کنه و آرایش کنه نفس شو با اونها. بعد مثال میزنه، میگه که صفات مذموم و که صفات حیوانیست، کل کبر، تکبر، بزرگ بینی، انسان خودشو بر همه بالاتر بداند و تکبر ببرزد بر دیگران، چه بر زیر دستان و چه بر دیگران. بل حسد، یکی هم کسی که آلوده به حسده نمیتونه که خوبی رو یه نعمتی را در دیگران ببیند، حسد ورزی میکند، حسود دیگری میکند. این کسانی که حسد دارند، خب این هم صفات زشته. و طلب ریاسه، یکی از این صفات زشتم طلب ریاسته. انسان عاشق ریاست باشه، دنبال به دست آوردن ریاست به هر طریق ممکن، این طرف بزند اون طرف بزند، کار حرام به جا بیاره، داره که یه ریاستی رو به دست بیاره. بل اولا، این دلش میخواد که از همه بالاتر باشه، رئیس باشه و از همه بالاتر باشه. و ارادت سوء للاقران و شرکا، همیشه دلش میخواد که اقران و شرکایش پایین تر از او باشن. اونایی که مثلا در یه رتبه هستن، دلش میخواد همیشه اینا پایین تر باشن از او. نمیتونه ببیند که اونا حتی مساوی او باشن. و طلب شهره، یکی که انسان طلب شهرت باشه، دوست داره مشهور بشه در جامعه، به شخصیتش احترام بگذارن. همه این کارها رو میکنه، کارهایی رو مرتکب میشه در این که شهرت پیدا کند. فل بلاد و العباد، بلاد و شهرها و کشورها و از کنم بندگان و اینها، این شهرت پیدا کند. کسی که دارای این صفاته با این صفات مذموم است که اجمالا صفات حیوانی است، این طاعات ظاهرا نمیتونه نفعی به ای داشته باشه. یعنی حالا مستحباتو به جا بیاره، حتی اخلاق خوب را رعایت کنه، اما مادامی که این صفاتو داره، با بودن این صفات، این نفسی که خبیثه، آلوده است، تزکیه نشده، نمیتونه منشأ و مرجعی باشه برای تابش انوار نورانی ایمان و اسلام و معنویت، امکان نداره. بعد می فرماد که ایو فائدتن فی تزیین ظواهر، چه فائده ای هست در زینت دادن ظواهر، ظواهر انسان، ما اهمال البواطن، ظاهر آراسته بکنه دادم اما باطن آلوده است، این چه فایده داره؟ چند مثال خیلی جالب میزند که من اینا رو عرض میکنم. میگه که مثل من یواظب علی طاعات ظاهره و یترک تفقد قلبه که قبور الموتا ظاهرها مزینه و باطنها زیفه. میگه مثل اون کسی که به قلب خودش نمیرسد که اخلاق زشت رو از قلب خودش بیرون کنه، قلبش آلوده است، پاک نیست، حسد داره، تکبر داره، خودخواهی داره، دیگران را نمیتونه در حد خودش ببینه. کسی که اینجور باشد میگه این مثل من یواظب علی طاعات ظاهره، مواظبه که طاعات ظاهره به جا بیاره، حتی ممکنه که بعض اخلاق نیک هم داشته باشه، کارای نیک هم بکنه، اعمال ظاهره، مستحبات و واجبات هم انجام بده، و در این حال و یترک و تفقد قلبه، اما به قلب خودش نمیرسه. چی تو قلب خودش چه خبره؟ یه بررسی کنه قلب خودش رو بینه در چه حالی است. میفرماد که این که قبور الموتا ظاهرها مزینه و باطنها جیفه، این مثل قبر یک میتیه که ظاهرش چراغ روشن کردن، لوسترهای خیلی قوی گذاشتن، با گچ و با هر طریق ممکن سنگهای مرمر و نمیدونم به امثال اینا زینت دادند این قبور موتا رو. ظاهرش خیلی آدم ببینه خیلی زیباست به، اما باطنش چه خبره؟ توی قبر چه خبره؟ جز یک جیفهی، یه مرده متعفنی که با کرمها، با آلودگیها در این زمین میکنه، چیز دیگریه. خب کسی هم که ظاهرش رو خوب میکنه ولی قلبش آلوده است، مثل همینونه، قلبش تاریکه، قلبش کثیفه، آلوده است، اما ظاهرش رو اصلاح میکنه. یا یه مثال دیگه میده، او کبیت مظلم، مثل یک اتاق تاریکیه که وضع از سراج و علا ظاهرهی، سراغ روی این روشن کردن، دوسته رو از کنن که چیزا ظاهرشو نورانی کردن، فستنار از ظاهرهو اما باطنه مظلم. این ظاهر را خب خیلی زیبا و عالی و اینا درست کردن و هر کسی هم میبینه قبطه میخورد که چقدر عالیه این، اما باطن این اتاق مظلم تاریکه. انسانی که به حسب ظاهر ظاهرش رو اصلاح میکند اما قلبش پاک نیست، این نمیتونه به سعادت برسه، سعادت این تأمین نمیشه. بعد میفرماد که فإن الأخلاق المذمومة فی القلب هی مغارس المعاصی. اخلاق مذمومه ای که در قلب انسان هست این جایگاه معاصیه، معصیت هاست. هر کسی فمن لم یطهر قلبه منها، هر کسی قلبش رو از اینا پاک نکند، لم تتم له طاعات و ظاهره، طاعات ظاهره نمیتونه برای این مفید باشه. طاعات، عبادات، مکارم اخلاق برای این است که نفس انسان را آماده بکند برای اینکه افاضات غیبی رو دریافت کند، نورانی باشد، از طرف خداوند متعال نوری به اون افاضه بشه. آیا با این قلب آلوده این نفس تا استعداد این رو دارد که انوار الهی رو دریافت کنه؟ آیا میتوند یه بنده خاص خدا باشه؟ میتوند معنویت داشته باشه؟ ایمانش در این جهت میتوند مؤثر باشه و مفید باشه؟ و این خیلی دشواره. بعد میفرمان لم تتم له طاعات و ظاهره، این طاعات ظاهره نمیتوند او را به سعادت برسوند. البته نمیخواد نفی کند طاعات ظاهره رو، میگه قبل از اون باید نفسش رو پاک کند تا طاعات ظاهره هم برایش سودمند و مفید باشه. برای اینکه یه نفسی که آلوده است به صفات حیوانی چطور میشه که انسانی باشد، انسان کاملی باشد، انسانی باشد، مؤمنی باشد که محل تابش انوار الهی باشد؟ خیلی مشکله. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو در تزکیه نفوس خودمون که بسیار مهمه توفیق عنایت بفرماید و آمادگی برای این که بعداً هم بتوانیم از انوار نورانی ایمان استفاده کنیم و بهره ببریم. پروردگارا ما را در تزکیه نفوس خودمون، اصلاح بدیهای نفس خودمون موفق بدار. پروردگارا ما را از مؤمنین واقعی قرار بده، ما را در هدایت کمک بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد علی آله طیبین طاهرین المعصومین. اللهم صل و سلم علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. و جزك على عبادك و ملائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی، انجام وظایف دینی و وظایف اجتماعی و توفیق در تزکیه نفوس دعوت می کنم. بزرگترین مناسبت این هفته شهادت امام علی نقی علیه السلام. من قبلا این مصیبت را تسلیت عرض میکنم به عموم شیعیان و علاقمندان به اهل بیت. این امام بزرگوار مدت عمر شریفشو که جمعاً ایشون 42 سال تقریباً در این جهان زندگی کردند. در مدینه متولد شدند و بعد به سعایت بعض از دشمنان متوکل عباسی ایشون را به بغداد احضار کرد و در این محله‌ای که معروف بود و محله عسکر، عسکر محله ظاهراً پادگان نظامی بوده، به بغداد ایشون رو بردن ولی بغداد نگهداری نکرد، فرستادن ایشون را به عسکر که همون محله مخصوص پادگان نظامی بود و مدت تقریباً 20 سال تحت نظر در اونجا زندگی کرد. جمعاً 42 سال عمر شریفش بود که این 20 سالش را در همون سامرا زندگی کرد. در چه حالی و چه وضعی احتیاج به توضیحات مفصل دارد که فرصتش نیست. به نظر بنده مظلوم ترین امامان ما دو نفر هستند، یکی همین امام هادی و یکی فرزندش امام حسن عسکری، مظلوم ترین ائمه ما هست. برای که هیچ کدامشون در یک جای اینجور مثل سامرا تحت نظر نبودن و با این همه مشکلات و تحمل این مشکلات و زیر نظر دشمنان بودند و محدودیت هایی که براشون قائل شده، هیچ کدام ائمه اینجور مظلوم نبودند. بعد از اون خود این وضع این امام بزرگوار، شما ببینید که مرقدش در چه حالیه، زیارتگاهش در چه حالیه. از اول هم همین جورا بوده. چه جوره؟ امام انسان وقتی میخواد کربلا مشرف بشه، نجف مشرف بشه، جای دیگه میتونه مدت ها بمونه، ولی یا این به زیارت این امام نمیرن چون از ترس، یا اگرم برن یه ساعت دو ساعتی بیشتر نیست. چه مظلومیتی بالاتر از این در زندگی اونجور، بعد از زندگی هم اینجور و تحت تسلط یه عده‌ای که اینا ضد اهل بیت هستند و بودن. من این شهادت این امام بزرگوار را به عموم شما تسلیت عرض میکنم. ما درباره ائمه اطهار سه وظیفه داریم. یکی در ایام عزاداریشون مراسم عزاداری برپا کنیم، در مجالس در ایام ولادتشون مجلس تهنیت تأسیس کنیم و برگزار کنیم و اینها مهمه، البته همه ما باید این وظیفه رو انجام بدیم. اما یه وظیفه دیگری هم نسبت به ائمه داریم که به نظر من اون از همه اینا مهمتره، و اون عبارت از این است که ما ببینیم سیره این بزرگواران چی بوده، اقوالشون را جستجو کنیم و اونها رو بگیم تا مردم متابعت کنن از اونها. ما ائمه رو امام میدانیم، یعنی پیشوا. پیشوا که با زبان تنها نیست که، پیشوا در عمل هم هست، در عمل مهمه. ما باید ائمه اطهار را به عنوان پیشوا بپذیریم. پس باید ببینیم اونا رفتارشون چه جور بوده، نمازشون چه جور بوده، اخلاقشون چه جور بوده، همون جور که بوده ما از اونا درک کنیم و عمل بکنیم. این میشه شیعه و پیرو ائمه اطهار. باید سعی کنیم که این متاسفانه این رأی خیلی کم رنگه. من تقاضام از گویندگان، مدعاهان، سخنرانان این است که سعی کنند در زمانی که شهادت یکی از ائمه است یا مثلا ولادت یکی از ائمه است، سعی کنند یکی از احادیث اونها را ذکر کنند و مردم از اون استفاده کنند. از این جهت برای این جهت من الان یه حدیثی رو میخونم از امام و به تو کوتاه هم معنا میکنم و رد میشم چون فرصت ذکر نیست. این امام فرمودن از دنیا سوقون، دنیا بازار، رب حفیها قومون و خسر آخرون. یه عده در این بازار سود میبرن، یه عده ضرر میبرن. واقعا دنیا یک جایگاه بازاریست. حقا انسانها سرمایه عمرشون رو، فراغت خودشون رو، سلامت خودشون رو در اینجا میگذرونن. اگر بتوانن از این ایام استفاده بکنن چه استفاده هایی میبرن، و اگر نتوانن زیان میبرن. مانند همون کسانی که میرن تو بازار، تو بازار جنساشونو یه عده‌ای به خوبی میفروشن، استفاده میکنن، سود میبرن، یه عده‌ای هم زیان میبرن. امیدواریم که ما از اون کسانی باشیم که بیشتر بتوانیم از اقوال ائمه استفاده کنیم. و اما دومین مناسبت مطلبی که عرض می کنم این اشاره به تورم و گرانی افسار گسیختهی که جامعه ما الان بهش مبتلاست. واقعا افسار گسیخته. خب گرانی هم حد داره. مثلا اگه خواست گرون بشه، گرانی همه جا هست، در همه جای دنیا گرانی هست. اما این جور افسار گسیخته یعنی هیچ کسی بنده بیری نداره در اینکه این چقدر روش رفته، چرا رفته، چرا نرفته، هیچ چی نیست. و این چقدر مردم ما رو رنج میده، علما و اعلام رنج میبرن، مراجع تقلید رنج میبرن، همیشه فریاد میزنن و گویا دادس و فریادسی هم نیست. این خیلی رنجاوره برای مخصوصا افراد کم درآمد یا بیکار. کسان که بیکار هستن خب چیکار کنن؟ میتونن گرسنگی باشن، اما چقدر مشکل دارن اینها. این مشکلات باید حل بشه. مردم نجیبی هستن، مردم خوبی هستن، واقعا مردم عزیز نجیبی هستن، اما حالا از این نجابت اینها آدم باید سوء استفاده کنه. به این جور که نمیشه با گرانی مبارزه کرد که بگیم مثلا درصد گرانی مربوط به تحریم هاست. بسیار درصدش مربوط به تحریم هاست، اما همهش که مربوط به تحریم ها نیست. یا بگیم که مثلا دو ماه دیگه انشاءالله حل میشه، دو ماه دیگه هم میاد که چی نمیشه. یا مثلا در حضور جمعی از مسئولین بگیم که سعی کنید که مبارزه کنید با گرانی. خب این که نمیشه. باید این گرانی را علت چه پیدا کرد؟ چرا گرانی آمده؟ باید اون علت رو برطرف کرد تا گرانی هم برطرف بشه. به همین جور خب معلومه اگه اشتباه اقتصادی ما داریم که اینجور شده دیگه. خب این رو باید بپذیریم که ما اشتباه داریم در این قسمت و بریم در اصلاح اون تا این گرانی مهار بشه. اما همینجور با این شعارا و با این فردا و با این پس فردا و اینا، این مردم نجیب تا چه صبر کنند و مقاومت کنند؟ واقعا نجیبند. من از این عزیزان تشکر میکنم، واقعا نجیبند. هیچ فکر میکنید که کسی که بیکاره چه کار کنه با این گرانی؟ بیکاری هم که فرابونه، با آمار نمیشه درستش کرد که بیکاری نداریم. امیدواریم خداوند متعال به مسئولین ما توفیق عنایت کند که جدیتر برخورد کنند به حل این مشکلات. مخصوصا از مجلس، از دولت تقاضا داریم که همکاری کنند در رفع این مشکلات و یه تحولی در این برنامه به وجود بیارند. هفته آینده سالگرد ارتحال امام راحل رو داریم که در این ایام مردم شهرهای مختلف از کشورهای مختلف به سوی تهران و مرقد امام حرکت میکنن برای که قدردانی کنن از امام راحل. حقا هم باید باشه، باید اینجور باشه. امیدواریم که این مراسم که مراسم بسیار مهمی هم هست در انظار خارجی ها و داخلی ها محترمانه و بدون مشکل برتر تمام بشه و به خوبی و خوبی برگزار بشه که اسباب آبروی همه ما هست. و از مسئولین نظام هم تقاضا می کنیم که با برنامه‌ریزی صحیح و تعقیب اهداف و آرمان‌های بلند امام و تحقق و اهداف امام، روح امام را قلباً راضی کنند. اون به دست مسئولین ماست. احترام به امام فقط به این نیست که مجلسی ما بگیریم و بریم اونجا و یه مقداری صحبت بشه باشه. اون قدردانی واقعی این است که آرمانهای امام تعقیب بشه. و اون کی باید بکنه؟ مسئولین، هر کسی که مسئول این کاره باید بشه. امیدواریم انشاءالله در این قسمت هم موفق باشند و معید باشند. عرض کنم که در این ایام روز ایثار و فداکاری و مقاومت و فتح خرمشهر را داریم. واقعا فتح خرمشهر یکی از حوادث غیر باور کردنی بود. کسی در اون زمان، اونایی که در اون زمان بودن میدونن، باور نمیکرد کسی که بتونه موفق بشن اینا و بتونن که فتح و پیروزی حاصل بشه، خودم شهر فتح بشه، باور نمیکردن. ولی خود با لطف خدا، با ایثار و فداکاری مسئولین و مقاومت، خرم شهر فتح شد و این سبب فتوحات بعدی هم شد. ما ارواح پاک شهدای خرمشهر و همینطور شهدای جنگ تحمیلی درود میفرستیم. خدا انشاءالله حق اونها رو به همه ما حلال کند انشاءالله، و امیدواریم که قدان خون اونها باشیم و بتونیم پیروی کنیم. دیگه حالا یه مسئله هفته بدون دخانیات رو داریم که این هم یه مسئله بغرنجیه. یه هفته رو به عنوان بدون دخانیات اعلام کردم و بود مثلا این هفته رو میگن که مردم دخانیات مصرف نکنن، سیگار نکشن، مواد مخدر استعمال نکنن. اما حالا این هفته چه تأثیری دارد نمیدون. همین هفته بدونی، یه هفته خشک و خالی. ما مشکل داریم از این جهت، الان مشکلات فراوان داریم نسبت به مسائل مواد مخدر و معتادین که انشاءالله در یه جلسه باید بیشتر در این قسمت صحبت بکنم. پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از یاران راستین اون حضرت قرار بده، مقام معظم رهبری طول عمر سلامتی و موفقیت عنایت بفرما. خدایا اسلام و اسلامیون را در جهان پیروز بگردان، حرکت های اسلامی را به پیروزی نهایی برسون، شر اجانب و کفار را از سر مسلمین کوتاه بفرما. پروردگارا شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. پروردگارا مشکلات جامعه رو کمک کن به مسئولین در حل اونها. پروردگارا قرض قرضمندان ادا بفرما، حاجت حاجتمندان روا بفرما، وسیله ازدواج و کسب برای جوانان ما فراهم بفرما. مسئولین ما را در حل مشکلات هرچی بیشتر توفیق عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.